بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. تکرار این یا بنی آدم یا بنی آدم برای اهمیت مطلب است. انبیاء علیهم السلام هم برای اهمیت مطلب و جذب توجه مخاطب کلمه یا قومه یا قومه را تکرار میکردن. واعظان الهی هم این کلمه یا قومه یا قومه را تکرار میکردن برای جلب توجه مخاطب. در سوره مبارک غافر آیه 38 و 39 این است: وقال الذین آمنه یا قوم تبعون اهدکم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار و یا قوم ما لی ادعوکم در نجاته و تدعون لی الى النار. این کلمه یا قوم در این قسمت سه بار تکرار شده است، چون که در سوره مبارک احقاف گروهی که از جن حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشرف شدن برگشتن، اونا هم در نصیحت قومشون کلمه یا قوم را تکرار کردن. آیه 29 و بعد سوره مبارک احقاف این است: و صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی یا قومنا اجیبوا داعی الله و آمنوا به. این کلمه یا قومنا را تکرار میکردن، چون که انبیاء علیه السلام هم یا قومه را تکرار میکردن و همه اینها نحوه دعوت را هم از ذات اقدس اله فرا گرفتن که خداوند در همین یک بخش از سوره مبارک اعراف چهار جا دارد یا بنی آدم و مانند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، برخی گفتن به این که این ریشن وصف است، وصف دوم لباس است، وصف اول لباس ساتر بودن است. یواری سوآتکم مثل آن است که بفرماید انزلنا علیکم لباسا مواریان و ریشا. مواریان یعنی ساترن، ریشن یعنی زینتن، یعنی قد انزلنا علیکم لباسن ساترن و ریشن، ساترن و زینتن، نظیر اون چی که در باره خیل و انعام آمده است که لترکبوها و زینتن، یعنی اینها مرکوبن و زیور، حامل اثقال شماین و زیور شماین. این احتمال قابل قبول هست و دلیلی هم بر نفیش نیست. مطلب بعدی آن است که در تفسیر المنار سخنی از استحباب استفاده لباس زینت را ذکر میکند. میگه چون ذات اقدس اله منت نهاد و لباس زینت را نازل کرده است، پس پذیرش این هم مستحب است، که از این آیه خواستن استحباب تزین را و دربر کردن جامعه زینت را استفاده کنن. این استنباط ناتمام است، برای اینکه ذات اقدس اله در قرآن کریم منت‌های فراوانی نهاده است بر آفرینش این نعم. از همه اینها بیش از ترخیص در استفاده نمی شود. فبود آب دادیم، نان دادیم، میوه دادیم، هوا دادیم، سنگ دادیم، کلوخ دادیم، بعضی برای خانه ساختن، بعضی برای خانه جامع دختن، بعضی برای خوردن. اینا ترخیص است و شوه گذاری در برابر این نعم است، نه دلالت بکنند بر استحباب استفاده از این. بنابراین گرچه اینها نعم الهی هن، اون چه که بر انسان لازم است آن است که اینها را از ناحیه خدا بداند، یک، و هنگام بهره‌برداری هم شاکر باشد، دو. اما بهره‌برداری از اینها هم مستحب است، این دلیل می طلبد. مطلب بعدی آن است که اون تمیزی و طهارت و پاکی مستحب البته، اون از ادله دینی کاملا استفاده می شود که پاک بودن، نظیف بودن، تمیز بودن مستحب است. حالا خواه جامعه ساده انسان دربر کند، خواه جامعه زیور دربر کند، اون چه که مستحب است تمیز بودن، نظیف بودن، از لوس و روس دور بودن، اون البته رجحان شرعی دارد. خب این که فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، یعنی ساترن و زینه. خب و لباس و تقوا ذلک خیر، این لباس و تقوا در مقابل لباس بدن هست. جامعه تقوا کاری به این مصادیق بدنی ندارد. اگر از زید بن علی رضوان الله علیه نقل شده است که زره را جامعه تقوا می‌داند، یا عده‌ای لباس احرام را در ایام حج و عمره لباس تقوا می‌دانند، این بیان بعضی از مصادیق مجازی لباس تقوا است. لباس تقوا مصداق حقیقیش همون وصف نفسانی است. اطلاق لباس هم بر اون صفت نفسانی، رو اون مبنایی که الفاظ برای ارواح معانی وضع شده است، حقیقت است. بعضی ها خواستن بگوین اطلاق جامه بر تقوا اون مجاز است، ولی به هر تقدیر لباس احرام حج و عمره یا لباس رزم برای یک مجاهد، اینها مصداق لباس تقوا نیست. جهاد البته لباس تقوا است، خود احرام لباس تقوا است، حج لباس تقوا است. اون وقتی که حاجی و معتمر مشغول غسل کردنن به جامعه احرام را از تن بدر آوردن، هم جامعه تقوا در بر دارن. احرام لباس تقواست، حج لباس تقواست، نه اینکه این ثوبه احرام این لباس تقوا باشه. مطلب بعدی آن است که این ذالک اخیر مخاطب خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که همگان استفاده میکنن، یعنی اون مطلب، چون ذالک یک اشاره است و یک خطاب، کافش کاف خطاب است، اون زا اسم اشاره است، مخاطب در این اشاره وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، به ما انه رسول الله، و همگان هم باید در این پندگیری به او تأسی کنند. فرمود به اینکه اینها آیات الهی است تا شما متذکر بشوید. برخی با تکلف خواستن بگوین اون انزلنا علیکم لباسن، همون طوری که ما با آدم سلام الله علیه گفتیم اهبتو پایین بروید، آدم پایین آمد، جامعی هم که در برداشت اون جامعه هم پایین آمد. این تکلف نابجاست، برای اینکه اون نزول مکانت است. این چه اینست که با اون جامعه پایین آمده باشد، لذا ما خدا بفرماید ما جامعه را برای شما پایین فرستادیم. نه، معنای انذار لباس نظیر انذار حدید، نظیر انذار انعام، بحث خاص خود را داشت و دارد که گذشت. اونگاه در آیه بعد برای هشدار که انسان مبادا از جامعه تقوا به در آید، چند خطر را ذکر کرد. خطر اول این که شیطان فتنه‌گر است. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. این فتان فتنه‌گریش سابقه دارد، اولا به پیاده کرده، ثانیا نمونه پیاده شدن فتنه‌گری و هم جریان آدم و حواست. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم. دیگه نفرمود کما فتن ابویکم، چون اگر بفرماد کما فتن ابویکم، اونگاه این سوال مطرح است که افتتان ابوین چی بود؟ برای اینکه هم افتتان ابوین را، یعنی آدم و حوا سلام الله علیه را گوشزد کرده باشند، و هم نحوه فتنه‌گری اونها را، فرمود کما اخرج ابویکم. وگرنه نظم طبیعی اقتضا می‌کرد بفرمود که لا یفتننکم الشیطان کما فتن ابویکم. خب پس فتنه‌گری او به این است که انسان را بهشتی نکند. اگر کسی در بهشت است، این سمت را رفع کند. اگر کسی خارج بهشت است، میخواد وارد بهشت بشود، این سمت را دفع کند. یا نمیگذارد کسی بهشتی بشود، یا اگر کسی بهشتی است، او را از بهشت بیرون میکند. در جریان آدم حادثه اتفاق افتاد که نسبت به دیگران اون حادثه آسونتر اتفاق میفتد. از دو نکته، یکی این که وجود مبارک آدم سلام الله علیه در بهشت بود و دیگران خارج از بهشتن. البته روی اون مبنایی که کسانی که حافظ فطرتن و مؤمنن اونا اکنون در بهشتن، اون بحث را الان نباید مطرح کنیم. دیگرانی که بخواهن با عمل صالح بهشت کسب بکنن، العقل ما عبده به رحمان و اکتسب به الجنان، بخواهند بر اساس عقل و فطرت از درون و کتاب و سنت از بیرون بهشت کسب بکنند. اینا بیرون محدوده بهشتن، میخوان وارد بشوند. وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیه ما در محدوده بهشت بودن. خب دفع احول از رفع است. کسی که وارد بهشت نشده، راه ندادن او آسان تر از آن است که کسی که وارد بهشت است او را از بهشت بیرون کنند. اون کار دشوار را شیطان نسبت بزرگتر از شما کرد، این کار آسان را نسبت به کوچکتر چگونه نتواند بکند؟ آدم که از شما بزرگتر بود و او وارد در بهشت بود، شما که از او کوچکترید و خارج بهشتی، رفع دشوارتر از دفع است. دفع احون از رفع است. یک، او هم که بزرگتر از شما بود، ابوی شما بودن اینا. خب گذشته از این، او با یک کار از بهشت خارج شد. شما با این معاصی کبیره میخواد متراکم، این معاصی متراکم چگونه طمع دارید که وارد بهش بشوید؟ پس از دو نکته به سه نکته رسیدیم. یکی این که وجود مبارک آدم سلام الله علیه از شما اقوا بود. یکی این که بر فرضی که اون نشأه گناه باشد، که البته قبسوتن گذشت که اونجا جا برای گناه نیست، با بر فرض که اونجا جای گناه باشد، یک گناه کرد و شما گرفتار معاصی متراکم به متعدد هستید. این دو نکته. سوم این که برای آدم و حوا سلام الله علیه ما رفع بود و برای شما دفع است. اونها وارد بهشت بودن، بیرون کردن بهشتی ها خیلی سخت‌تر از نگذاشتن غیر بهشتی. خب پس یا بنی آدم لا یفتننکم شیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس اله راه های ورود بهشت را فراوان فراسوی ما گذاشت. عده‌ای در محضر امام سجاد سلام الله علیه عرض کردن به اینکه اگر کسی اهل بهشت باشد جای تعجب است، فرمود اگر کسی اهل جهنم باشه جای تعجب است. بهشت رفتن که خیلی آسونه. عرض کردن چطور؟ فرمود بعضی از گناهان را ذات اقدس اله که خب اگر صغیره باشد در اثر گناهان کبیر عفو میکند. این تجتنبو کبار اما تنها نکفرن کم زیاده کن. خب این صغیره است دیگر. اگر کبیره باشد که اتحاد مقدم متعالی است که و معقول نیست. بفرمود بگه اگر گناهان کبیره نکردید ما گناهان کبیر شما را عفو میکنیم. گناهان نکرده را چی عفو میکند؟ خود این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی سیئاتکم الصغیره. پس اینا که عفو در صورت پرهیز از گناهان کبیره. اگر کسی گناه کبیره کرده است یک گناه را یک کیفر می نویسن، چون جزا و سیئتین سیئت و مثلا این دو راه توبه به انابم که باز مرتب ان الحسنات یذهبن السیئات. اینم راه چهارم نکته درباره حسنات. اگه کسی تصمیم گرفت کار خیر انجام بدهد ولی موفق نشد حسنه می نویسن، این یک. اگر موفق به انجام شد یکی را ده برابر می نویسن، حد اقلش یکی ده برابر است. اینه که امام سجاد سلام الله علیه فرمود ویلون لمن غلبت آهاده و اشراته. لذا فرمود بهش رفتن تعجب ندارد با این همه بخشایش و وسعتی که دارد. جهنم رفتن تعجب دارد. خب اون اشاره شد که اون بحث خارج است الان. البته رو اون جهت انسانی که در فطرت هست، انسانی که برابر با ایمان در زندگی میکنند هم اکنون در بهشت در استفاده. در خلال بحث اشاره شد که فعلا ما در اون مسیر بحث نمی کنیم. خب یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. راهشم این است که انسان را اول بی حجاب کند. اولین راهش اینه، مهمترین راهش اینه، حبائل و قوی ترین دامهایو هم اینه. این ینزی و انهما لباسهما اختصاصی به اون لباس ظاهری ندارد، برای اینکه در جریان افتنان فبود کما اخرج ابویکم من الجنه ینزی و انهما لباسهما. اما از اینجا که سخن از بهشت است، چون اون لباس و تقوا اساس کار است، میکوشد که انسان را از لباس تقوا به در ببرد. در حقیقت لیوریهما سوءاتهما هم البته دلیل بر حصر نیست که شیطان کارش این است که انسان را مسلوب الحسیه کند، بلکه اگر اون کارم انجام بدهد در حقیقت انسان را در رتبه سابقه از لباس تقوا خلق کرده است، بعد انسان را وادار میکند به اینکه بی حجاب یا بد حجاب باشد. خطر بعدی آن است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. پس او عداوت دارد، یک سابقه عداوتش هم طولانی است، دو اعمال هم کرده است، سه بعد از گذشت این سه امر نوبت به تحذیر چهارم میرسد که فرمود از راه او حمله میکنه که شما رو نمیبینید، که اینم بحثش مبسوطاً گذشت. گفتن فرق قبیل و قبیله این است که قبیل به معنای جمعیت و جماعت و ماننده است، اما قبیله اصطلاحاً اون جمعیتی را میگوین که به یک پدر و جد و نیای واحد مرتبط بشوند، وگرنه هر جمعیت را قبیله نمی گویند. خب اینم اصطلاح ادبیش. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. در جریان من حیث لا ترونهم سه قول است، دو طرفش افراط و تفریط است و قول وسط حق است. اون طرفی که افراط است این است که اگر کسی بگوید من شیطان را دیدم، چون شیطان میدن جن است، جن را دیدم، قبیل شیطان که جن است دیدم، این مثلا کافر است یا لااقل فاسق است که باید تعذیر بشود. این حرفی است که آلوسی از بعضی ها نقل میکنه، برای اینکه اون مخالف قرآن سخن گفته است. خدا میفرماید شما اینا را نمیبینید و گروهی ادعا میکنن که ما جن را میبینیم، البته قبیل و شیطان را. این افراط. تفریط در مسئله آن است که برخی این شیطان و جنی که جزء قبیل شیطان است بر همین میکروب های عادی که با چشم غیر مسلح دیده نمیشوند حمل کردن، این میشه تفرید، اون میشه افراد. هیچ کدام از اینها حق نیست، اما اون اولی حق نیست، برای اینکه ذات اقدس اله نفرمود به اینکه دیدن اینها محاله، که فرمود عادتا دیده نمیشوند، نه اینکه نظیر الله معاذ الله لا تدرکهم الابصار باشد، که فرمود عادتا شما نمیبینید. حالا اگر کسی از راه غیر عادی بخواهد ببینه، چه دلیلی بر خلاف شرع بودن اوست؟ اگر کسی بگوید به این که یه مطلب اینه که آیا دیدن اونها از راه احضار جن درست است یا نه، او رو گفتن فقهن ممنوع است، اون یه مطلب. مطلب دیگر بحث فقهی نیست، بحث کلامی است که آیا اینا دیدنی هن یا نه. اگر دیدنی نبودن که مسئله احضار و ارتباط حرمت فقهی نداشت، اینکه در فقه مطرح شد گفتن احضار جن حرام است و امثال ذلک، برای این کار شدنی است دیگه. اگه شدنی نبود که تحت تکلیف نمی اومد. خب اگه البته کسی اینو بخواد کسب خودش قرار بده، جز مکاسب محرم است که مستحضری، وگرنه کسی علمش داشته باشد برای اینکه جلوی بیگانگان را بگیرد، این مستثناست. اینها جزء علوم است که کسب با اینها حرام است، کسی اینا رو حرفه قرار بده، اما اصل یاد گرفتنش برای اینکه جلوی مشعبدها را بگیرد این حرمتی نداره، که جلوی بازیچه بازیگرا را بخواد بگیره. خب پس اصل شدنی است، اما اینکه اونهایی که آمدن گفتن به این که این همین میکروب هم سال زالکه است، این تفسیر مادی کردن این آیات است، برای اینکه ذات اقدس اله حرف شیطان را و این گروه از جنی ها که شیطان من الجن است حرفای ادراکی قرار داد، گفت لعزینن لهم لعمنین هم لعامرن هم لعقوین هم لعزلن هم، یعنی در مجاری ادراک و اندیشه اینا من تصرف میکنم. خب میکروب که کار فکری نمیکنه، این یه آسیب بدنی میرسانه، این زینت بدهد حق را باطل کند، زگن لهم و شیطان و اعمال هم بشد، وسوسه فی صدور الناس من الجنت و الناس بشد، یه موجودی باشد که در جان آدم اثر بگذارد، در فکر و اندیشه اثر بگذارد که نیست. بنابراین بین اون افراط و بین این تفریط قول وسط است که نه شیطان این از جنن، یک جن موجود مادی است، دو مثل انسان روحی دارن بدنی دارن، منتها خاصیت های بدنی اونها با بدن انسان فرق می‌کند، خاصیت روحی اونها با روحی انسان فرق می‌کند، سطح درکشون هم با سطح درک های انسان های عمیق اکسان نیست که به اون اوج ولایت برسن. از اونها انبیا باشد، صدیقین باشد، صلحا باشد، چار مؤمن دارن، اما حالا نبی داشته باشن، ولی داشته باشن، خلیفت الله داشته باشن، به اون حد نمیرسن، به اون تجرد عقلی انتام هم راه ندارن، ولی درک دارن، درک وهمی دارن، درک خیالی دارن، زشتی ها رو خوب تشخیص میدن، راه باطل رو هم خوب میدونن و مانندن. نه در قرآن دارد به اینکه قد خلت من قبلکم کسی رو میدهد که دو گروه هن، یه دهر جهنم هن یه ده بهل بهشتن. قد خلت من قبلکم امم به جنیا خطاب میکنند. و اگر چون چه همه اونها کافر باشن و اصلا اهل ایمان نباشن که کسی بر اونها رسول نمیفرستد دیده. همین هایی که در سوره مبارک احقاف بود از حذرو بعد قول ایمان آوردن گفتن کتاباً الناس همه اینا کتاباً انزل من بعد موسا، برخی ها خواستن بگوین اینا تابع است موسا بودن یا یهودی بودن، این دلیل تام نیست، برای اینکه مسیحا هم کتاب رسمیشون از در شریعت هم مطابق با تورات بود. وجود مبارک عیسی مسیح در بحث‌های مهم شریعت همون حرف‌های موسی کریم را تصدیق فرمودند. نه دیگه جدا نیستن، از صنف جنن، از نوع جنن و کان من الجن. قرآن دارد کان من الجن. اونگاه همین شیطان یه عده را تحت وسوسه خود قرار میداد، با وسوسه اینا رو وادار به مکروهات و معاصی صغیره و معاصی کبیره، این معاصی بر او حال است، بعد ملکه است، بعد فصل مقوم وجودی است، بعد میشود جزء شیاطین و انس، که این از در نو دیگه جزء شیطان محشور میشود. برو انسان است، انسان است که جن شیطان شده است. خب اونا مظاهر شیطنت هست دیگر، مثل این که گفتن اگر باشد فرشتگان، کسی که وضو میگرد هر قطره ای از قطرات آب وضو باعث پیدایش فرشته است که برای او طلب مغفرت میکنند. مشابه این هم درباره فرشته چیزم هست. بله سنخیات دارن، رو اونی هست که درک میکنن، در مجاری ادراکی انسان رابطه دارن. این چی نیست که درک نکنه. میکروب چه سنخیتی با انسان دارد که حق را باطل، باطل را حق کند؟ ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم لیجادلوکم. همه شبهات منشأ شیطانی دارد. خب از میکروب شبه القا کردن که بر نمیآید. با بدن انسان آسیب تماس دارند و تا آسیب میرسانند، اما هیچ شبهه ای نیست از هیچ قالت فی نفسه به مقالت لغیره سر نمیزند مگر به دخالت شیطان. وگرنه فطرت که شبهزا نیست، عقل که شبهزا نیست، ملائکه که شبه آفرین نیستن، همه مقالته ها راجن. انسان که در مطالعه میکند، همین که گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تو اتاقش نشست داره مطالعه میکند، مگر از وسوسه شیطان بیرونه؟ برای هر کسی این هم یه لباسی دوختن. حالا یه کسی بخواهد تفسیری بیجا کند، تأویلی بیجا برد، فتوای بیجا بده، در اصول، در فقه، در حکمت، در کلام، در رشته های دیگر، وقتی بخواهد کسی رو از راه در ببرد، خب همون در مطالعهش راه پیدا میکند دیگر. یه مقدمه باطل را جا به جا میکند، این گرفتار مغالطه میشود، از جهت دخالت خیال و وهم درک بیجاد پیدا میکند، این میشه راه شیطان. خب هیچ باطلی نیست مگر به دخالت شیطان. ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم، که دستور مبارکه انعام بود گذشت. خب چون شیطان کار ادراکی میکند، پس این رو نمیشود بر میکروب امثال میکروب تطبیق کرد. هرچه که دیده نمیشود که شیطان نیست، شیطان دیده نمیشود، نه هرچه دیدنی نیست شیطان باشه. این یک مطلع بعدی آن است که اون افراطی که برخی ها بر اساس او فتوا دادن که اگر کسی قائل شد به رؤیت شیطان، این مثلا کافر است یا فاسق با تعذیر میشود، این تام نیست. برای این که ای کسی اهل ملکوت بود کاملا میتواند شیطان رو ببیند، چون که فرشته را میتواند ببیند. خب وجود مبارک خلیل حق شیطان را در مرما دید و او را رحم کرد دیگر، اونجا که جمره اولا و وستا و سانه و سادسه نبود، اونا رو رحم بکند که در دو سه مقطع دو سه بار شیطان را دید، به شیطان را زنگ زد. حقیقتا اون جایی که شیطان سنگ خورد، اونجا سنگی گذاشتن، گفته این سنگ و سنگ بزنید تا بفهمید داره چی کار میکنید. خب در جاهلیت قربانی رسم بود، این قربانی از زمان خلیل حق سلام الله علیه بود، همطور ادامه داشت. اینا برای اینکه گوشت قربانی را ذات اقدس الهی قبول کند، یه مقدار خون را به دیوار کعبه میمالیدن، یه مقدار گوشت را با میخ آویز میکردن که خدا قبول کند. همین دخیلایی که الان میبینید شما میبندن، هر جا رفتن یه دخیل میبندن. ذات اقدس الهی فهمود اخو این چه کاریست دارید میکنید؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ینال و تقوا منکم. آخر گوشتش رو به دیوار کعبه آویزان میکنید، خون رو به دیوار کعبه میمالید، مگر گوشت خون به خدا؟ در رمی جمرم به شهر ایزن، گاهی میرید اینها کفش میزنن، گاهی میرید دمپایی میزنن، فرق نمی کنند در جهالت. گفته شما ریگ بزنید، ریگای غیر مستعمل بزنید، از سرزمین مشعر بگیرید، چه اینکه وجود مبارکه خلیل حقمت انجا گره. خب پس شیطان را این سنگ و کفش و دمپایی شما نمی رسد، اون رجم شماست که میرمونه، نه این سنگ شما. این سنگ نمادی است برای او، این کار واجب است، اون حکمت به راز این کار است. مثل اینکه قربانی واجب است، یناله و تقوا راز این قربانی است، وگرنه اون چرا که به خدا میرسد تقوا است، نه گوشت خو. لن ینال الله لما لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. لن ینال الشیطان حجرا ولا مدر ولکن یرجمه استعاذتکم یرجمه تقواکم و ماننده. خب بنابراین وجود مبارک خلیل حق دید دیگر، همون رو دید و همون رو رجم کرد. حالا از کجا ما میدانیم که در بین حجاج و معتمرین، در بین حاجیان، کسانی در همون مرما شیطان را نبینن؟ خب خیلی ها شد ببینن، همون را میبینن و همون اون مرما را سنگ میزنن، هر دو کار فضیلت است. پس اگر کسی قائل شد به امکان رؤیت شیطان، این برخلاف قرآن سخن نگفت، چون ذات اقدس اله نفرمود که دیدن او محال است، فرمود به طور عادی دیده نمی شود، شما نمی بینید. اون خطر نهایی که آخرین خطر این جمله است، فرمود به این که ما هم جلوش نگرفتیم، این عداوت دارد یک، با مهمتر از شما اعمال دشمنی داشت دو، و عداوتش هم اعمال شده است و کار او از بهشت بیرون کردن سه، این کاره هست، منم جلوش نگرفتم، او هم شما هم که او رو نمیبینید، او هم شما رو میبینید، چهار، ما هم که او را این سمت رو بهش دادیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شما اگر تحت ولایت او رفتید ما میگیم اب نداره. این چنین نیست که ما این کلب معلم را همیشه ببندیم، نه، این کلب معلم برای گرفتن آماده است، ما اغراق کردیم. اگر کسی بیگانه باشد ما اغراق میکنیم. این میشه تهدید آخر، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین منتها لا یؤمنون. خب حالا این تبهکاران که میخوان وارد گناه بشون، اول از همین فحشا شروع میکنن، و اذا فعلوا فاحشتن، برای توجیه دو تا عامل ذکر میکنن، قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها. یه عده به سنت تمسک میکنن، یه عده به مغالطه. وقتی به اینها بگید چرا این کارو کردن، میگن میگه گذشتگان این کارو میکردن. انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون و مقتدون و مهتدون ماندون. این اسناد کار به گذشته برای تبریر است، برای توجیه است، برای اینکه بگن این کار کار خوبی است. اگر گذشته انسان مشخص بود، اونایی که سنتگرا هستند این رو میراث فرهنگی میدانن، نظیر سیزده بدر این رو به گذشته منتسب میکنن. اگر کاری گذشته نکردن، غرب کرد یا شرق کرد، اونا از یه جهتی پیشرفت دارن، به اونا اسناد میدن، من اونا این کار رو میکنم. یک توجیهی برای این کار ذکر میکنن و اون تقلید است. از کسی تقلید میکنن که تقلید اون پذیرفته شده باشد. این یک. اونایی هم که اهل استدلالن میگن خدا این کار را خواست، این دو. در قرآن کریم این دو دلیل از مشرکین نقل میشود، منتها چون غالب اونها عوامن، اون دلیل اول را بیشتر از دلیل دوم ذکر میکنه. میگن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون مهتدون و مانند. این را از زبان خیلی از مشرکین نقل میکنند درباره خیلی از انبیا. اونا که به اصطلاح توجیهگران شرک مشرکانن که کمن جز علما و دانشمندان اون هستن، اونا هم یه دلیل دارن که اون دلیل هم قرآن کریم ذکر میکنند، البته خیلی کم. اون میگه والله امرنا بها لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا من شيء. اونا دلیلشون این است که خب خدا قادر بر همه چیزه، ما که خدا را قبول داریم، قدرت بی انتهای او را هم که قبول داریم. اگر این کار بد بود که خب خدا جلوش میگرفت دیگه، چون خدا جلوش نگرفت معلومش بد نیست. مثل اینکه عده‌ای میخوان استدلال کنن برای آزادی مطلق به اینکه خدا در قرآن فرمود من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یا قد تبین الرشد من الغی لا اکراه فی الدین. این یه خلطی است بین تکوین و تشریع. آیات فراوانی هست که ما انسان را آزاد آفریدیم، یعنی در نظام تکوین انسان آزاد است. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه نجدین اما شاکرا و اما کفورا، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، راه آزاد و بازه. خب اگر آزادن، چرا خدا کاری میکند که احدی اونجور شکنجه نمیکند؟ اون جهنم است که لا یعذب و عذابه و احد. چرا خدا این کار میکنه؟ اگه مردم آزادن، اگر واقعا آزادن، اگر حق اختیار و انتخاب بین کفر و ایمان با این هاست، بین حق و باطل با این هاست، خب چرا توی خدا چرزی عذاب میکنی که ابدا در جهان سابقه نداره؟ لا یعذب و عذابه و احد. حد اکثر عذاب دنیا اینه که انسان تو کوره آهن زوباهن امثال انسان بسنونن دیگه خاکستر کنن، بیش از این که نیست که. انسان بیش از یک بار که سوخته و خاکستر نمیشود که. کاری که او میکند این از کل ما نزدیک جرود هم بدلله هم جرودن غیرها که در سوره مبارکه نساء گذشت. خب یک بار نیست، دو بار نیست، ده بار نیست، صد بار نیست. این تازه مال جسم. یه عذاب روحی میکند کسی نمونش در عالم نیست. اون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، کسی نمونش در عالم نیست، برای بشر ممکن نیست. این دو. خب اگر لا اکراه فی الدین، اگر قل حق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، اگر انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اگر مردم آزادن، اگر خدا مردم را آزاد آفریده، پس این این نامه در مجتمین منتقبون به نحوه که لا یعذب و عذابه و عد برای چیه؟ همه این شبهات خلط تکوین و تشریعه. مردم آزادن، تکوینن آزادن، تکوینن ذات اقدس اله انسان را یک طرفه نیافری تا تکامل محفوظ باشه. کمال در اینه که انسان دو تا راه داشته باشه با حسن اختیار خود یکی را بپذیره. اما تشریعن چطور؟ تشریعن انسان آزاده یا بنده است؟ ببینید تو حرفهای ابو زید و امثال ابو زید اینقدر انسان را بالا بردن بالا بردن بالا بردن و معاذ الله خدا را پایین آوردن که اینها رو در حد تعامل قرار دادن که گفتن انسان عبودیت ندارد، عبد است، حق بندگی دارد، نه عبودیت. خب آخه انسان چی هست که بگوید من در برابر خدا حق دارم که خدا را عبادت کنم؟ کمال او در اینه که بگوید لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یه تک خاک بود، بعد یه تک آب شد، بعدم پس فردا یه تک آب میشود، بعدم یه تک خاک. اگه کسی برود پشت بام دنیای کنونی میبینه این 5 میلیاردی که بودن 2 قرن قبل خاکهای بیابون بودن، 2 قرن بعدم خاکهای بیابونن. این خاکها بودن، کم کم تو مزرع و مرتع آمدن، کم کم آب و علف شدن، کم کم بوته و گندم شدن، کم کم غذا شدن، کم کم به بازار آمدن، نسل قبل اینا رو خوردند و شدن نطف. این نطفه ها الان 5 میلیارد بشرن، 2 قرن بعدم همین رو میشن خاک. این که داد و قال نداره. خب اگر انسان آزاده، اگر خدا انسان رو آزاد آفرید، خب چرا اون چنون بلایی به سر انسان در می آورد که لا یعذب و عذاب و هر؟ همین مغالطه تکوین و تشریح که مشرکین دیروز داشتن، آزادی خواهان امروز دارن. امروز میگن بشر آزاد. خب غرب که میگن بشر آزاده، همین حرف مشرک دیروز رو میزنن دیگه. مشرک دیروز مشکلش چی بود؟ خلط بین تکوین و تشریح بود دیگه، که بحث مفصلش در همون سوره مبارکه انعام گذشت. آیه 148 سوره انعام این بود: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. مشرکین، این اندیشمندان مشرکان، وگرنه اون عوامشون میگفتن اینا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. مشرک اون اندیشمندانشون میگن به این که خب خدا که هست، ما که خدا را قبول داریم، خالق آسمان و زمین هم که هست، قادر مطلق هم هست، اگر این کار ما بد بود خدا جلوش میگرفت. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. چون ما مشرکیم، چون نیاکان ما مشرکن، چون ما این چیزا رو حرام کردیم، معلومه مرضی خداست. اگه مرضی او نبود که خب رفع میکرد. غافل از این که ذات اقدس الله قدرت نامتناهی دارد تکوینن، ولی تشریعن جلوی انسان رو باز گذاشته. انا بلوناهم بالحسنات والسیئات، ما اینها رو می آزماییم ببینیم چه می کنن تا یوم الحساب به حسابشون برسیم. پس آیات فراوانی در قرآن است که انسان آزاد است، اما تکوینن همه اوامر الهی میگد انسان آزاد نیست، همه نواهی الهی میگد انسان آزاد نیست. اصولا تکالیف معناش اینه که انسان دشتیان آزاد نیست، یه راه خاصی رو باید طی کنه. مثل این که به انسان بگن بگی راه هست تو چاه، انتخابش بهده توست، ولی اگر راه را رفتی سعادتمندی، بوستان به انتظار توست، چاه را رفتی کنیف در بر توست. این کار را نکن که خطر دارد، ولی اگر رفتی سوختی. تکوینا آزادی، ولی تشریعا هدایت کردیم، راهنمایی کردیم که یکی خوبه، یکی بده، یکی حقه، یکی باطله، یکی حسن، یکی قویه به ماننده. خب همین استدلال مغالطانه مشرکین که در آیه 148 سوره مبارکه انعام بود، در همین بخش سوره مبارکه اعراف هم هست. میبینید اونا میگن به این که و اذا فعلوا فاحشه به 2 دلیل استشهاد بکنن، قالوا وجدنا علیها آباءنا، این سنت ماست، این میراث فرهنگی ماست، والله امرنا بها. خب کجا قرآن دستور داده یا پیامبری آمده گفته شما عاری باشید، بی کسوت باشید؟ اینا تکوینن میگن این کار کردن. قرآن رفت که اویتنو به کتاب من قبل هزا و اثارت من قبل بین کتوم صادقین. خب اگر راست میگید خدا به شما گفته صحف صحیفی از صحف انبیا رو بیارید، پیامبری بیارید، ولی از اولیا رو بیارید که بگید از راه وحی خدا به ما دستور داده این کار جایزه. ائتونی به کتاب من قبل هزا و اثارت من قبل بین کتوم صادقین. خب اگر راست میگید یه دلیل نقلی بیارید. عقل و فطرت که اینا رو نمیپذیره، دلیل نقلی هم که نداری. پس خلط کردید بین تکوین و تشریع. اونگاه ذات اقدس اله بر میگردنه. میفهمد من اگه میتونستم جلوش میخواستم جلو شما رو میگرفتم، ولی شما رو آزاد گذاشتم. در بحث های جنگ های داخلی، خونریزی های داخلی، فهمون لو شاء الله مقتتل الذین کفروا، فهمون من اگه میخواستم جلوی اختلافات میگرفتم، ولی من شما رو آزاد گذاشتم، ببینم چه میکنید. لو شاء الله مقتتل الذین، من جلوی جنگ میگرفتم چون قدرت مطلق مال خداست، ولی من عمدن شما رو آزاد گذاشتم، ببینم چه میکنید. خب اگه هر وقت شما بخواید بی رویه راه رفتار کنید جلوی شما رو بگیرم، که میشید مضطر در اطاعت. ما راه گناه را باز گذاشتیم، همون طوری که راه ثواب را باز گذاشتیم. تو سوره مبارک اسراف فرمود کلن نمدو ها اولای و ها اولا. فرمود مردم دو قسمن، من اراد الاخره و سعالها و سعیها و هم مؤمن و لایکان و سعیها مشکوره، و من اراد الدنیا و من کان یرید العاجله و عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید، و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هم مؤمن فالاکان سعیهم مشکورا. همون راجب دنیا کار ما موجب جزئی است، راجب آخرت کار ما موجب کلی است. اما در باره دنیا موجب جزئی است، این است که هر کس به طرف دنیا برود، این چی نیست که هر اندازه او بخواهد، هر که بخواهد بو بدیم، نه، اونجور بدیم که لو ان الله لو بسط الله الرزق لعبادی لبغوا فی الارض، من کان یرید العاجله، ای کسی خدا و قیامت قبول نداشت به طرف دنیا رفت. این چنین نیست که هر کی بی مذهب شد و نانش تو روغن باشه، که من کان یرید العاجله عجلنا له، با دو تا قید جزئی، عجلنا له فیها ما نشاء نما شاء، لمن نرید نه لمن اراده، هر اندازه که ما بخواهیم و هر کسی که خود ما مصلحت بدانیم، چون اونجا هم بالاخره فاسد افسد دارد. این چی نیست که هر کافری وضعش رو برا باشه، اونم فقیر داره مثل دیگران، اونم مفلوک داره مثل دیگران. پس من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، با دو قید جزئی، ما نشاء نما شاء، لمن نرید نه لمن اراده. اما درباره آخرت طلبی موجب کلیه، کلی در کلی، من اراد الاخره و سعالها و سعیها و فعالها و سعیها و مشکورا، این موجب کلی. بعد فهمود به این که این چنین نیست که ما یه تئوری محض داشته باشیم بگیم هر که آخرت میخواد این، هر که دنیا میخواد این، نه، ما وسیله هم فراهم میکنیم. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه، ما همه رو کمک میکنیم. حالا اگه کسی خواست قرض الحسنه بده، وسیلهش فراهمه. کسی خواست ربا بگیره، وسیلهش فراهمه. اهل نکاح و صفا وسیلهشون فراهمه. کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه و ما کانت تا ربه که مهدورا. اینا خلط کردن بین تکبیر و تشییع، گفتن والله امرنا بها، خدا امر کرد ما را به این شرک، اگر هست خدا امر کرده، آدم کشیست خدا امر کرده، لخت بودن خدا امر کرده، امرنا بها. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. اون جمله اول که تمسک به سنت گذشته است و تقلید نیاکان، اون رو چون مکرر در قرآن کریم نهی کرد و نفرمون تبود اولو کان آباءهم لا یعلمون ولا یعتدون ولا یعقلون شیئا، خب چرا حرفان رو گوش میدید؟ قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم لمقتدون. فبود املوکان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، خب چرا حرف اون رو گوش میدید؟ این رو مکرر نفی کرد و هیچ. اما درباره والله امرنا بها که خدا ما رو امر کرده، فهمون این چنین نیست. قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون، قل امر ربي بالقسط، او به قسط و نیکی و فضیلت و عدل و احسان دعوت میکنه. اونی که به فحشا امر میکنه شیطان است، چون که در آیه 268 سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که از شیطان و یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا والله یعیدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. خب میبینید این خلط تکبیر و تشریع. الیام هم شما بینید هیچ شبهه نیست از غرب برخیزد یا در داخل پروبال داده بشود، مگر اینکه در زمان مشکین این شبهات بود، منتها رنگ شبهه عوض میشود. همه ما سنگ آزادی به سینه میزنیم، اما کدوم آزادی؟ در برابر خدا آزادیم یا در برابر غیر خدا آزادیم؟ و اینکه ذات به آیاتی هم تمسک می شود، آیات انسان را تکوینن آزاد کرد، خدا تکوینن آزاد کرد، یعنی تشیعن هم آزاد کرد. اگه تشیعن آزاد کرده باشد که دیگه میشه اباحی مذهب، یعنی هرچی رهاست دیگر. پس تکوینن راه بازه، لا اکراه به دین و تبایدن رشد و ملغی. اما همین جایی که میگوید و تبایدن رشد و ملغی، میفهمد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. خب اگه مردم آزادن دیگه چه کار داری یه عده رو به جهنم ببری؟ الحمدلله.